بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فصل في الاستحاضة. وارد بحث استحاضه میشیم. در ابتدا خون استحاضه رو تعریف میکنن که خون استحاضه از حدث هایی است که موجب وضوع و غسل میشه، البته در صورتی که این خون به بیرون از فرج بیاد ولو به مقدار بسیار کم. وقتی که بیرون آمد دیگه این حدث باقی است تا وقتی که در داخل هم دیگه خونی نباشه، بلکه حتی ایشون احتیاط استحبابی دارن که حتی اگر خون بیرون هم نیامده باشد باز هم احکام استحاضه جاری بشه. این خون رو در میان لغویین گفتن خونی است که از یک رگی میاد بیرون به نام آذل و صفاتی براش ذکر کردن. این خون زرد رنگ هست، سرد هست، رقیق هست، با شدت بیرون نمیاد و موقع بیرون آمدن سوزشی ایجاد نمی کنه، برعکس خون حیض که خب این صفات رو نداشت، بلکه صفات دیگری داشت که برعکس این صفات بود، با شدت بیرون می آمد، همراه با سوزش بود. منتها این صفات همون جور که در خون حیض هم گفتیم ملاک نیست مگر در موارد خاصی، لذا ممکنه فرض بفرمایید ویژگی های خون حیض باشه، اما چون مثلا کمتر از 3 روز هست ما حکم میکنیم به اینکه استحاضه است. لذا در اینجا میگیم که خون استحاضه خونی است که حکم به حیضیتش نشده، خون قروح و جروح هم نیست، بر اساس زخم و دانه های چرکی و امثال اینها هم نیست، خون نفاس هم نیست، اون وقت حکم می شود بر این که این خون خون استحاضه است. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فصل فی الاستحاضه. دم الاستحاضه من الاحداث الموجبه للوضوء والغسل. خون استحاضه از حدث هایی است که موجب وضوء و غسل می شود. اذا خرج الى خارج الفرج، البته در صورتی موجب اینها میشه که از داخل بیاد بیرون، ولو به مقدار رأس ابرته، ولو به اندازه سر سوزن، ولی بیاد بیرون. حالا زن خودش رو وارسی میکرده و این وارسی باعث شده خون بزنه بیرون، یا نه خودش آمده بیرون، فرقی نمیکنه. خون که از داخل آمد بیرون به اندازه سر سوزن هم که باشه دیگه این زن مستحاضه می شود و یستمر رو حدثها مادام فی الباطن باقیا. بعدش هم اگر نیاد بیرون ولی در داخل باقی باشه این حدث استمرار داره. بل الاحوت و اجراء و احکامها، بلکه احتیاط اینه که احکام این خون که خون استحاضه است جاری بشه. ان خرج من العرق المسمى بالعاذل الى فضاء الفرج، اگر این خون از اون رگی که در میان اهل لغت اسمش رو گذاشتن اون رگ رو، رگ عاذل، وجهی هم براش ذکر کردن، حالا چه مقدار این وجه وجه درستی باشه، که خب این زن رو همسرش ملامتش میکنه که این خون رو داره، لذا اسمش رو گذاشتن عاذل به اعتبار اینکه ملامت میشه. اگر این خون خارج بشود الى فضاء الفرج و ان لم يخرج الى خارجه، ولو بیرون نیاد ولی همین که در داخل باشد، صاحب عروه میفرماین احوت اینه که احکام مستحاضه رو جاری بکنه. خب حالا ویژگی های این خون چیه؟ و هو فی الاغلب اصفر، غالبا زرد رنگ، بارد، سرد، رقیق، خونی است که رقیق هست در مقابل غلیظ، یخرج به غیر قوتن، با شدت بیرون نمیاد، و لذع و حرقه، لذع و حرقه به یک معناست، یعنی سوزشی ایجاد نمیکنه، به عکس الحیض، اما در خون حیض برعکس این صفات بود. و قد یکونو به صفت الحیض، البته ممکن خون استحاضه دقیقا همون ویژگی های خون حیض رو داشته باشه، منتها چون شرایط حیض رو نداشته ما حکم کردیم به اینکه استحاضه است. و لیس لقلیلهی ولا لکثیرهی حد، خون استحاضه میتونه یک ساعت هم باشه، دیگه لازم نیست که بگیم حتما 3 روز بگذره، ممکنه بیش از 10 روز هم خون استحاضه ادامه پیدا بکنه. و کل دم لیس من القرح او الجرح ولم یحکم به حیضیته فهو محکوم بالاستحاضه، هر خونی که از دانه های چرکی و امثال هم نباشد، از جراحت و زخم هم نباشد، حکم به حیضیت یا نفاس نشده باشد در مورد اون خون، فهو محکوم بالاستحاضه، این خون محکوم به استحاضه است و حکم میشه که باید وظایف زن مستحیزه رو، زن مستحاضه رو رعایت بکنه. بل لو شک کفی، بلکه اگر در این خون شک شد، ولم یعلم بالامارات کونه من غیرها، با اون اماراتی که برای خون حیض قرار داده شده ثابت نشد خون حیض است، ثابت نشد خون نفاس است، یحکم علیه بها علی الاحوت، احتیاط واجب اینه که حکم شود بر این خون به این که این استحاضه است. خب حالا با توجه به این تعریفی که شد و صفاتی که ذکر شد، مسائلی رو مطرح می‌فرمان. مسئله اول اینه که می‌فرمان که استحاضه 3 قسمه، استحاضه قلیله، استحاضه متوسطه و استحاضه کثیره. قسم اول استحاضه که استحاضه قلیله است، به این صورت هست که پنبه ای رو که قرار میده برای امتحان کردن، میبینه این پنبه یک مقداری آلوده به خون شد، اما این خون حتی درش فرو هم نرفت، ظاهرش فقط یک مقداری خونی شده. خب این برای هر نماز واجبی یا نماز مستحبی دو تا وظیفه داره. وظیفه اول این که وضو بگیره، با اینکه نواقض وضو ازش صادر نشده اما همین جزء نواقض هست انگار. این قبل از نمازش واجب وضو بگیره، حالا میخواد 4 رکعت نافله بخونه، برای هر 2 رکعتی باید یک وضو جداگانه بگیره. و وظیفه دوم اینه که این پنبه یا چیزهایی که به هر حال گذاشته اینها رو عوض بکنه، و اگر ظاهر بدنش ملوث شده اونجا رو هم تطهیر بکنه. این میشه استحاضه قلیله. دومین قسم استحاضه متوسطه است. استحاضه متوسطه به این معناست که این پنبه‌ای که برای امتحان گذاشته و آلوده به خون شده، خون درون این پنبه فرو رفته، یعنی خون به اندازه‌ای بوده که داخل این پنبه شده، نه فقط ظاهرش یک ذره رنگ گرفته باشه و خونی شده باشه. البته این گونه هم نیست که خون به حدی بوده باشه که از پنبه هم رد شده باشه. فرض بفرمایید حالا پارچه‌ای چیزی اگر بوده در قدیم که این پنبه رو داخلش میگذاشتن، اون پارچه دیگه خون بهش سرایت نکرده. خب در اینجا غیر از این که باید برای هر نمازش وضو بگیره و این پنبه و امثال اینها رو عوض بکنه، بدنش رو تطهیر بکنه، غیر از اینها یک وظیفه دیگر هم داره. وظیفه دیگرش اینه که باید قبل از نماز صبح غسل بکنه، غسل استحاضه. این هم استحاضه متوسطه. قسم سوم استحاضه کثیره است. استحاضه کثیره به این صورت هست که این پنبه که آغشته شده به این خون، این خون غیر از این که داخل در پنبه شده، از داخل هم رد شده و اون پارچه‌ای که این پنبه در او قرار داشته، اون پارچه رو هم خونی کرده. خب حالا در اینجا باز برای هر نمازی باید وضو بگیره، باید عوض بکنه پنبه رو و اون پارچه رو، و برای نماز صبحش هم غسل بکنه. حالا غیر از اینها باید برای نماز ظهر و عصر یک غسل دیگر بکنه، برای نماز مغرب و عشا یک غسل سومی بکنه، و نماز ظهر و عصرش رو با هم بخونه، نماز مغرب و عشاش رو با هم بخونه. اگر بخواد جدا بکنه نماز ظهر و عصرش رو اشکالی نداره، اما باید در این صورت برای نماز عصرش یک غسل جداگانه بکنه. اگر بخواد نماز مغرب و عشاش رو جدا بخونه اشکالی نداره، اما باید برای نماز عشا یک غسل جداگانه بکنه. بهترین وقت غسلم این هستش که قبل از این که وقت فضیلت نماز اول تمام بشه غسل بکنه، که نماز اول رو در وقت فضیلت خودش بخواند، البته در آخر وقت فضیلتش، و نماز دوم رو در ابتدای وقت فضیلت خودش بخواند. ولی نمیتواند نماز ظهر و عصرش رو تأخیر بیندازد تا دم غروب، که یه غسل بکند چهار تا نماز بخوند. نه، به این نحو میفرمایند صحیح نیست. ملاحظه بفرمایید، المسألة الأولى الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة. استحاضه سه قسمه، استحاضه قلیله، متوسطه و کثیره. البته این فتوا فتوای همه نیست، هستند در میان فقهای ما که قائلند که استحاضه دو قسم بیشتر نیست. فالاولا ان تتلوث القطنه بالدم، قسم اول استحاضه که استحاضه قلیله باشد به این است که اون پنبه آلوده شود با خون، من غیر غمس فیها، بدون این که اون خون فرو برود در این پنبه. و حکمها وجوب الوضوء لكل صلاة فریضة کانت او نافلتن. حکم استحاضه قلیله وجوب وضوء است برای هر نمازی و حکمها وجوب الوضوء لكل صلاة فریضتا کانت او نافلتا. حکم استحاضه وجوب وضوء است برای هر نمازی، حالا میخواد این نماز فریضه باشد یا این نماز نماز نافله باشد. و تبدیل القطنته او تطهیرها، یعنی و حکم استحاضه وجوب تبدیل این پنبه یا تطهیر کردن این پنبه است. خب طبعا اگر بدنش هم آلوده شده باشد، ظاهرش باید اون رو هم تطهیر کنه. این میشه قسم اول که استحاضه قلیله باشه. و ثانیه ان یغمس الدم فی القطنه، خون فرو بره در پنبه. ولا یسیل الی خارجها من الخرقه، ولی به خارج از این پنبه جریان پیدا نکند. خارج از این پنبه کجاست؟ من الخرقه، اون پارچه‌ای که این پنبه رو درونش قرار داده به او اصابت نکنه. و یک فل غمس و فی بعض اطرافها، لازم نیست که در همه اطراف این پنبه خون فرو رفته باشه، نه، همین که در برخی از اطرافش قطراتی از خون آمده باشد که غیر از این که ظاهر پنبه رو نجس کرده، این قطرات به صورت متعدد فرو رفته در این پنبه، این دیگه کافیست برای این که بگیم استحاضه استحاضه متوسطه شد. و حکمها مضافن الی ما ذکر، دو تا حکم ذکر کردیم، وجوب وضوء تبدیل یا تطهیر، حالا مضاف به این دو حکم، حکم استحاضه متوسط چیست؟ غسل قبل صلات الغدات، قبل از نماز صبح غسل کردن. و الثالث ان یسیل الدم من القطنه الى الخرقه، قسم سوم اینه که خون جریان پیدا بکند از این پنبه به اون پارچه. و یجب و فیها مضافن الی ما ذکر، به اضافه این واجباتی که عرض کردیم، وضو بگیرد، عوض بکند، غسل قبل از نماز صبح انجام بدهد، یجب و فیها مضافن الی ما ذکر و الی تبدیل الخرقه، مضاف به این که حالا اون پنبه رو عوض میکنن، پارچه رو هم تبدیل بکنن، چون پارچه هم فرض اینه که خونی شد در این قسم، او تطهیرها، یا این پارچه رو هم باز تطهیر بکنه. مضاف به این کارها غسل آخر للظهرین، یه غسل دیگر هم انجام بده برای نماز ظهر و عصر. تجمع بینهما، نماز ظهر و عصری که جمع می کند بین این دو، هر دوشو با هم می خواند. و غسل للعشاءین، یه غسل دیگری باز نماز مغرب و عشاء، تجمع بینهما که با هم می خواند این دو رو. والاولا کونه فی آخر وقت فضیلت الاولا، بهترینه که این غسل در انتهای وقت فضیلت نماز اول باشه. حتی یکون کل من الصلاتین فی وقت الفریضه، تا اینکه هر یک از این دو نماز در وقت فضیلت خودش اتیان شده باشه. و یجوز و تفریق الصلوات، البته ما الزام نمی کنیم که دو تا نمازش رو با هم بخواند، جایزه که نمازهاشو جدا بخواند، ولی اتیان به خمسه اغسال، خب وقتی جدا خون باید در عمل 5 تا غسل انجام بده. ولا یجوز الجمع بین ازید من صلاتین به غسل واحد، بگه خب پس ما اگر میخوایم برای هر نماز پشت سر همی یک غسل بکنیم و کفایت بکنه، ما نماز ظهر و عصرمون رو با مغرب و عشا میخوانیم، میفرماین نه نمیشه، جایز نیست جمع بیشتر از دو نماز با یک غسل، نه یکفی للنوافله اغسال الفرائض، بله کافیست برای نوافل همون غسل هایی که برای فرائض میکنه، یعنی غسلی که میکنه برای نماز ظهر و عصر میتواند نافله ظهر و عصر رو هم باش بخواند. لکن یجب لکل رکعتین منها وضوء، منتها میفرمان برای هر دو رکعتی باید غیر از اون غسلی که کرده وضوء هم بگیرد. خب البته در اینجا مخالف هم داریم که وضوء رو هم میفرمان یکی بیشتر لازم نیست در یک وعده نماز خوندن. البته نسبت به اصل وجوب وضوء هم برخی اشکال کردن در کل این قسم و فرمودن که همون غسلی که می کند برای استحاضه همون کافی است. البته احتیاط غالبا در اینجا دارن و رجاءً اتیان وضوء رو بلا اشکال می دانن. خلاصه بحث این جلسمون این شد که خون استحاضه دارای ویژگی هایی است که گفتیم زرد رنگ، سرد، رقیق و بدون شدت و سوزش خارج میشه. این خون اگر به اندازه یک سر سوزن از بدن زن خارج شد، به این زن میگن مستحاضه. و تا وقتی این خون در داخل هم باقی است، این حدث هم باقی است. خب خون استحاضه گفتیم 3 قسمه: قلیله، متوسطه و کثیره. در قلیله فقط وضو واجب است برای هر نماز و تطهیر بدن و تبدیل اون پنبه. در متوسطه جدای از اینها یک غسل هم داره قبل از نماز صبح. و در کثیره میفرمایند که غیر از اون غسل نماز صبح یک غسلی هم داره برای نماز ظهر و عصر و یک غسل دیگری داره برای نماز مغرب و عشا. خب با این غسل هایی که انجام میده میتواند 2 تا نماز بخوند و نافله های اون دوتا نماز رو هم بخوانند. اما باید برای هر نافله ای به نظر ایشون یک وضوء جداگانه گرفت. مسائل بعدی رو انشاءالله در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.